بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 233 سطر اول. اما صبر الافلاطونیه فعلیها السلام فانها اصوات و اسماء باطله لا معنا لها ولو کانت موجودتن لم یکن لها مدخلون فی علم البرهان. بحثی رو شروع کرده بودیم و نظرمون این بود که ثابت کنیم در قضایایی که در اختیار ما هستند و ما تشکیل میدیم موضوع محدودی داریم و محمول محدودی داریم تا نتیجه بگیریم که حد وسط محدود داریم، یعنی موضوع رو به عنوان اولین موضوع تعیین میکردیم، محمولم به عنوان آخرین محمول تعیین میکردیم، سر ته قضیه رو میبستیم، بعد نتیجه میگرفتیم که حد وسطی هم که بین موضوع و محموله باید متناهی باشه، و الا اگه حد وسط نامتناهی باشه لازم میاد یا طرف موضوع نامتناهی بشه یا طرف محمول نامتناهی بشه یا هر دو طرف نامتناهی بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید حد وسط رو ما متناهی کنیم. اول موضوع و محمول رو متناهی میکردیم، بعد حد وسط متناهی میشد. این کاری بود که ما میخواستیم انجام بدیم. بعد وقتی شروع کردیم دو تا مثال زدیم که هر دو بالعرض بودند. بعد دو مثال ما بردیم که به ذات بودند. البته به ذات یه مثال می شد، اون دو تا بالعرض ها رو وقتی جای موضوع و محمولشون عوض می کردیم یه مثال می شد. ما یه مثال الابیاز و یمشی گفتیم، یکی حازل کبیر و بخشبتون گفتیم. این دو مثال هر دو بالعرض بودند و بعدم برعکس کردیم، گفتیم الانسان ماشن و خشبه کبیرون کبیرتون شد به ذات. در فصل قبل وقتی که داشتیم حمل به ذات و بالعرض رو توضیح میدادیم گفتیم 8 قسم حمل به ذات داریم و قسم اول 1 به ذات داشت 2 بالعرض داشت. این مثالایی هم که در اینجا زدیم که الماشی انسانون و الخشب کبیرون همون دو مثال بالعرضی بود که تو قسم اول داشتیم، به ذاتش کردیم همون 1 به ذاتی بود که در قسم اول داشتیم. یعنی این مطالبی که الان داریم میگیم ارتباط داره با مطالبی که در آخر فصل قبل گفتیم. بعد توجه کردید که ما وقتی هم رو به ذات کردیم اینطور بیان کردیم که موضوع هر چی هست، محمول باید یکی از عوارض باشد یا یکی از ذاتیات باشد. آخرین عبارتی که داشتیم این بود و کل حملن، در صفحه 232 اون پاراگراف آخر داشتیم کل حملن فاما ان یکون من طریق ما هو شی، من ما هو شی میخونم یعنی ماهیت، من طریق ماهیت که میشه ذاتی، و اما ان یکون علی سبیل کیفهو که اینو میشه نرزی. ما محمولاتو در این عبارت منحصر کردیم به همین دهتا که منحصر کردیم به این امور که یا ذاتی هن یا عرضی هن. و اون وقت تقریبا نتیجه گرفتیم. این که میگم تقریبا چون نتیجه تحقیقی رو بعدن میگیریم، تقریبا نتیجه گرفتیم که محمولات محدودند، دیگه نمیتونیم ادامهشون بدیم. ولی هنوز نتیجه کامل نگرفتیم، هنوز نه موضوع محدود کردیم نه محمول محدود کردیم. گفتیم کارمون اینه که اول موضوع محدود کنیم بعد محمول رو محدود کنیم تا نتیجه دهد که حد وسط محدوده. چون وقتی دو طرف رو محدود می‌کردیم وسط دیگه نمیتونست نامتناهی بشه، وسط هم محدود می‌شد. این کار ماست که میخوام انجام بدیم. الان هنوز هیچ کدوم از این ست کار انجام ندادیم، نه موضوع رو محدود کردیم، نه محمول محدود کردیم، نه محدودیت حد وسط رو نتیجه گرفتیم. حالا داریم فعلا محمولات رو تعیین میکنیم. محمول فعلا اینطور گفتیم، یا ماهیت است، ماهیت موضوع است، یا عرض موضوع است. بعدا میخوام محدودش کنیم. کسی گویا میگوید که آخه ابن سینا بعد آخرش گفت لیس فی المحمولات شیء خارج عن هذین. البته این نکته مهمی بود که ما در محمولات چیزی خارج از این دوتا نداریم، یا محمولات و ذاتیات هن برای موضوع، یا عرضیات هن برای موضوع، دیگه سوم نداریم. شخصی پیشنهاد میکنه میگه نه سوم هم دارید، سومتون اون صور افلاطونی است، اونا رو محمول قرار بدید. توجه کنید، این بیان خواستم مطرح کنم که معلوم بشه این هم از صور افلاطونیه. جواب سوال مقدمه. وقتی ما میگیم محمولی غیر از این دوتا نداریم، یه نفر میگه نه خیر محمول سوم هم دارید و اون صور افلاطونی است. ایشون دو جواب میده. میگه اولا صور افلاطونیه که باطله، ما در جای خودش باطلشون کردیم، اصلا نداریم صور افلاطونیه رو. ثانیا بر فرض داشته باشیم، در برهان به کار نمیگیریم، صور افلاطونیه امور خارجی هست، تو برهان نمیاد. محمولاتی که در برهانی هست همون دوتایی که ما ذکر کردیم، یا ذاتی هست یا عرضی. شیء خارجی که جوهر خارجی است، صور افلاطونیه جوهرن دیگه، اینا که محمول میشن. محمول یا باید ذاتیات جوهر باشد یا باید عرضیات باشه. خود جوهر که نمیشه محمول قرار داد و این صور جوهره. پس به دو جهت نمیتونیم این صور رو جز محمولات حساب کنیم. فعلا بحثش در محدودیت محمول نیستا، فعلا داره محمولات تعیین میکنه که محمولات چیا میتونن باشن. بعدن میاد این محمولاتی رو که تعیین کرد محدود میکنه. اول موضوع رو محدود میکنه، بعد محمول محدود میکنه، بعدم نتیجه میگیره که حد وسط محدود. حالا عبارت توجه کنید، در این حال بله خیلی روشنه. شاید بعضی گفته باشند، شاید بعضی گفته باشند که ایشون مطرح میکنه، ولی روشن جوابش، جوابش روشنه که صور افلاطونیه نمیتونن محمول باشن. صفحه 233 هستیم، سطر اول. و اما صور الافلاطونیه، اینا رو به عنوان محمول قرار بدیم علاوه بر دو محمولی که گفتیم، فعلیه السلام، یعنی اونا رو که ما علیه السلامشون کردیم، یعنی ردشون کردیم. علیه السلام یعنی سلام خداحافظی. میدونید که عربا دو تا سلام دارن، یه سلام تحیت، یه سلام وداع. این سلام علیه السلام سلام وداعه، یعنی خداحافظی کردیم از اونا، اونا وداع کردیم، کنارشون گذاشتیم. فإنها اصوات و اسماء باطله. کسانی که از صور افلاطونیه گفتگو میکنند، فقط صدا از دهانشون بیرون میاد، صدایی که معنا نداره، فقط صوته. کسانی که مینویسن و اسم میبرن، اونام فقط اسم میبرن. چیزی که مسما باشد برای این اسما، چیزی که معنا باشد برای این اسما، در خارج وجود نداره. فقط یه صوتی است که انسان مدعی این صوت رو از دهانش خارج میکنه، یا اسمی است که میگه یا مینویسه. بله، نه اون صوت معنایی داره، نه مسمایی در برون اسما هست. فإنها یعنی این صور افلاطونیه اصواتی است و اسمایی است که باطل، باطله یعنی چه؟ لا معنا لها، یعنی واقعیتی براش نیست، محکی بر این اصوات نیست، مسمایی بر این اسما نیست، معنا برشون نیست. یعنی همین دیگه، یعنی محکی نداره این اصوات، این اسما مسما نداره، واقعیت نداره، واقعیت در خارج نداره. این جواب اول. جواب دوم، ولو کاند موجودتن، اگر کسی ادعا کند صور افلاطونی موجوده و واقعا موجود باشه و این فقط یه صوتی نباشه، یه اسمی نباشه، بلکه یه واقعیتی هم داشته باشه، لم یکن لها مدخلون فی علم البرهان، در علم برهان مدخلیت نداره، نه خودشو میتونیم محمول قرار بدیم چون جوهر است و موجود خارجی، نه میتونیم مفهومی ازش بگیریم. مفهوم از همین خارجی ها میگیریم که داریم، از همین افراد میگیریم دیگه، لازم نیست یه مفهومی از اون سوار افلاطونیه بگیریم اونو محمول قرار بدیم. از البرهان هوه به هازه المحمولات المذکوره، یه هوه اینجا افتاده. دارید شما تو نسخه؟ از البرهان هوه به هازه المحمولات، بله یه هوه تو کتاب ما افتاده. حال نسخه شما که هوه داره خوب خوبه، هر دو نسخه هوه داره خوب بهتر. از البرهان هوه به هازه المحمولات المذکوره، برهان با این محمولات مذکوره است، برهان با رب و نوع و صور افلاطونیه درست نمیشه، فقط با ذاتی عرضی درست میشه، همون ذاتی عرضی گفتیم. پس بنابراین حرفی که دیروز خوندیمش که گفتیم لیسه فی المحمولات شیء خارج عن هذه، این البته حرف درستیه، تثبیت شد. خب حالا این مطلب این جمله تموم شد، دفع داخل مقدر بود تموم شد. هذه العرضیات بازگشت به حرف قبل. حالا که ثابت شد که ما عرضی داریم و ذاتی داریم و این دوتا رو میتونیم محمول قرار بدیم، حالا به این دوتا رسیدگی میکنیم، این دوتا محمول رو مورد بحث قرار میدیم، هم ذاتیات رو هم عرضیات. ابتدا در عرضیات بحث میکنیم، ابتدا در عرضیات بحث میکنیم. آیا عرض بر عرض عارض میشه؟ ببینید اینجا ایشون میخواد موضوع رو محدود کنه، دقت کنید منظورش چیه. منظور اینه که یه موضوع درست کنه که بگه این موضوع دیگه موضوع نداره، این آخرین موضوعه، یا از اون طرف حساب کنید اولین موضوع. اگر این محمولی که عرض شده عرض عارض شود و هم شود بر یه عارضی دیگری، خب پس این محمول این عارض موضوع پیدا کرد. هم شود بر یه عرض سومی، باز این عرض دوم باز موضوع پیدا کرد. اما اگر عرض ختم شد به جوهر، جوهر چیزیست که به ذات موضوعه، قابلیت موضوعیت داره، دیگه براش موضوع نمیاریم، جوهر رو بر چیزی حمل میکنیم، ذاتی رو هم میکنیم، عرضی رو هم میکنیم، ولی جوهر رو بر چیزی حمل میکنیم. پس وقتی رسیدیم به جوهر، این میشه موضوعی که دیگه نمیتونه محمول بشه، دیگه موضوع نخواهد داشت. ایشون از این طریق موضوع رو محدود میکنه، به این صورت میگه که عرضها که نمیتونن بر هم متکی بشن، بالاخره بر فرض عرضی بر عرضی بار بشه، آخر سر باید به جوهر متکی بشه، نمیتونیم عرضها رو ادامه بدیم تا بی نهایت. عرضی تا بی نهایت بره جوهر نخواهد داشت و متکا نخواهد داشت، عرضی بی متکم که ما نداریم. پس بالاخره یا همین عرضی رو که الان محمول شده باید به جوهر مرتبط کنیم، یا بالاخره اگر هم دو سه تا عرض دیگه در وسط آوردیم، آخر سر باید به جوهر منتهی بشیم. به جوهر که منتهی شدیم، به موضوعی منتهی شدیم که دیگه قدرت محمول شدن ندارد، این باید اولین موضوع به حساب بیاد. پس موضوع محدود کردیم، ایشون از این طریق موضوع محدود میکنه. بعد توضیح هم میده، میگه اصلا ما عرض بر عرض رو بر عرض عارض نمی کنیم، توی قضیه این کارو میکنی ولی تو خارج این کارو نمیکنی. این اختلافیه که مثلا استقامت که کیفیت عارض میشه بر خط، خط کمیته، این عارض عارض شده بر عرض، دوباره خط عارض میشه بر صد، صد عارض میشه بر حجم، حجم عارض میشه بر جز. آیا این چنین است که اون اولین عارض عارض شده بر دومی، دومی بر سومی، سومی بر چهارمی، آخری چهارمی بر جوهر، یا نه همه این عارض شدن بر جوهر؟ وقتی ما میخوام قضیه بچینیم اینطوری میگیم، میگیم که مثلا الجسمو مثلا زو حجمه و حجمهو زو سطحه و سطحه زو خطن و خطه مستقیم. تو قضیه ما اینا رو میاریم، اول جوهر رو موضوع قرار میدیم، یکی از اعراض رو محمول، دوباره عرض دیگری رو بر این عرض دوم حل میکنیم، عرض سوم بر عرض دوم حل میشه، عرض چهارم بر عرض سوم حل میشه، تو قضیه این حملا صورت میگیره. بعضی اینطوری میگن فقط تو قضیه هم صورت میگیره، در خارج همه استقامت و خط و سطح و حجم همه بر جسم طبیعی که جوهره وارد میشه. اینطور نیست که اینا به ترتیب رو همدیگه وارد بشن، اون آخری بر جوهر وارد بشه. یعنی استقامت بر خط وارد بشه، خط بر سطح وارد بشه، سطح بر حجم وارد بشه، حجم بر جسم وارد بشه. اینطور نیست. این چهار تا عرض که استقامت است و خط و سطح و حجم، اینا هر چهار تا با هم وارد میشن بر جوهر. بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه، این عرض بر هم بار میشن، اون آخرین عرض بر جوهر بار میشه. این اختلاف درشون هست. ابن سینا میگه که این اعراض همه بر جوهر وارد میشند و اگر دیدی عرضی بر عرضی حمل شد، بدون فقط در قضیه است، تو خارج نیست. تو خارج اعراض بر هم دیگه حمل نمیشند، اعراض همه در عرض هم بر جوهر وارد میشند. تو قضیه عرضی رو میتونی بر عرضی حمل کنی تا آخر سر به جوهر برسی. بنابراین چه در قضیه و چه در واقع، عرض باید به جوهر متکی بشه. تو قضیه ممکنه یه مقدار عرضها رو طولانی کنی، در خارج که اصلا نمیتونی طولانی کنی، از اول باید بعد جوهر وارد کنی. تو قضیه ممکنه طولانی کنی ولی بالاخره نمیتونی به جوهر نرسونی، باید به جوهر برسونی. اگر اعراض رو به جوهر رسوندی، این جوهر می شود موضوعی که دیگه موضوع ندارد. پس محمولاتی رو که از سنخ عرضند به این طریق به موضوع اول رسوندیم و موضوعشون رو منتهی کردیم. دیگه تسلسل از ناحیه موضوع ممکن نیست، عدم تناهی از ناحیه موضوع ممکن نیست. درباره ذاتیات هم که قبلا بحث کردیم، درباره ذاتیات موضوعشون رو محدود کردیم. این ذاتیات مال یه چیزی هستن، اون چیز هم معینه، اون میشه موضوع، موضوع این ذاتیات. پس فعلا تا اینجا ذاتیات و عرضیات رو محدود کردیم، یعنی موضوعشون رو محدود کردیم، موضوعشون رو محدود کردیم. حالا باید محمولشون رو محدود کنیم. بحث بعدیمونه انشاءالله میرسیم. و هذه العرضیات توجد و فل جواهر فل حقیقه. حاضر عرضیات این همی عرضیاتی که ما اونا رو به عنوان محمول معرفی کردیم، محمولات عرضیه. این عرضیات توجد و فل جواهر فل حقیقه، اینا که نمیتونن بی متکا باشند، به همدیگه مرتبط باشند، اینا بالاخره فل حقیقت در جواهر یافت میشند، یعنی میرن تو جوهر و متکی به جوهر میشن. و این کان یمکن فل قول، یعنی فل قضیه، قول در اینجا من قضیه است. و این کان یمکن فل قول ان یجعل کم و ما وحده و موضوع لکمی، ممکنه در قضیه کمی رو موضوع برای کمی قرار بدی، ولی در حقیقت کم موضوع کم نمیشه، جوهر موضوع کم میشه. قید وحده رو توجه کنید. در قول ممکن است شما کمی رو به تنهایی موضوع کمی قرار بدید، به تنهایی یعنی بدون جوهر. ممکنه شما بگید این کم با اون جوهری که دارد مجموعاً موضوع شده برای کمی دیگه، این اشکال نداره. ولی کم تنها رو بخواد موضوع برای کمی دیگه قرار بدی نمیشه، مگه تو قضیه این کارو بکنی. ولی در واقعیت این چنین نیست، فی الحقیقت این چنین نیست، فی القول بله اشکالی نداره، فی القول میشه این کارو بکنی. پس کم با جوهر رو میتونید موضوع قرار بدید، هم در قضیه هم در حقیقت. اما کم تنها رو که جوهر همراهش نباشه در حقیقت نمیتونید موضوع قرار بدید. در قضیه چرا؟ در قضیه میتونید موضوع قرار بدید، ولی تو قضیه هم اگر موضوع قرار بشدید بالاخره نمیتونید تا بی نهایت برید، یه جا بالاخره باید به جوهر ببندیدش. و کیف ما وحده لکیفین، یعنی این کان یمکن فل قول، یعنی در قضیه که کیف و مایی به تنهایی موضوع شود لکیفی، یعنی بدون تنهایی، یعنی بدون جوهر. اما فل وجود فلا یمکن ذلک، فل وجود یا فل حقیقت این کار ممکن نیست، یعنی در خارج، در خارج نمیتونید شما کمی رو بر کمی وارد کنید مگر اون کم تنها نباشد، همراه جوهر باشد. وقت کم رو بر اون کمی که تو جوهره وارد کنید، که این در واقع وارد کردن کم بر جوهره. بل کلها، یعنی کل عرضیات، یکون و موضوع و حل اول الجوهر، همه عرضیات موضوع اولیشون جوهر میشه. موضوع اول یعنی موضوعی که دیگر موضوع ندارد، دیگر لازم نیست محمول شود و عارض شود، اون میشه جوهر. پس توجه کردید که تمام قضایا رو آخر سر رسوندیم به یه موضوع اول. ایشون تو اینجا موضوع رو محدود کرد، یعنی اون نظری که درباره موضوع داشت اینجا تامین شد. موضوع محمولاتی که عرضی هست، موضوع محمولاتی که عرضی هست، الان معلوم شد که منتهی میشه. یعنی اول موضوع داریم که دیگه براش نمیتونیم موضوع بیاریم. از طرف موضوع فعلا قضایا رو محدود کردیم. مثال ذالک، ان سطح موضوع لشکل، مثال ذالک یعنی مثال عرضی که در قول میتواند بر عرضی دیگر هم شود، ولی در وجود حتما باید بر جوهر تکیه کند. مثالش این است، ان سطح موضوع لشکل، شکل ما هم میکنیم بر سطح و سطح و موضوع قرار میدیم برای شکل. شکل کیفیته، سطح کمیته. پس ما الان کمی رو موضوع قرار دادیم برای کیف، یعنی عرضی رو موضوع قرار دادیم برای عرضی دیگر، یا به تعبیری دیگه عرضی رو هم کردیم بر عرضی دیگر. این کار رو در کجا میکنیم؟ فی تهدید و القول، در وقتی میخوام تعریف کنیم چیزی رو، به حد بیاریم برای چیزی، میتون در اون صورت ما سطح و موضوع قرار میدیم. میگیم از شکل و سطح و کذا، از شکل و سطح و کذا، یا از نه اینطور میتونیم از سطح و از سطح و ما یتشکل مثلا به فلان. وقتی میخوام تعریف کنیم سطح، میگیم از سطح ما یتشکل به فلان شکل. مثلا سطح کره ما یتشکل به شکل فلان، سطح مکعب ما یتشکل به شکل فلان. وقتی میخوام سطح رو تعریف کنیم، شکل رو در تعریف میاریم و وسط هم میکنیم. همچنین در قول، قول یعنی قضیه، در تهدید و قضیه یعنی در مقدمه قیاس مثلا که قضیه است، یا در تعریف توی حد، اینجور جاها میتونیم موضوع رو عرض قرار بدیم، موضوع رو سطح قرار بدیم. اما فی الوجود فلا یمکن، البته ان یکون از سطح و ما یعرض لسطح، ما یعرض لسطح همون شکله، همون استقامت و استداره است. این در وجود یعنی در عالم خارج ممکن نیست سطح و آنچه که عارض بر سطح می شود الا قائمین فی الجوهر، مگر اینکه در جوهر قائم باشن. هم سطح با تو جوهر بده، همون عوارض سطح که عبارت شکل و استقامت استدار است، همه اینا باید برن تو جوهر. تو خارج این چنینه، همه متکی میشن به جوهر. و هو الموضوع بالحقیقه للجمیع، این جوهر حقیقتا موضوع همه است، یعنی همه معمولات به این جوهر ختم میشن و این جوهر میشه اولین موضوع برای همه شون. و نتیجه تا ما اولین موضوع پیدا میکنیم که دیگه این موضوع موضوع ندارد. ببینید اینجا دیگه نتیجه آخری گرفت.
یعنی در قضیه و در خارج
نرد جمع، در قضیه و در حد میتونید عرض رو بر عرض هم کنید، اما در خارج همه باید جمع بشن بر جوهر. اما در خارج جوهر بالحقیقت موضوع است برای جمع. و ازاکانه کذاری، این ازاکانه کذاری نبا سرخط نوشته میشد دنباله بحثی. و اذا کان کذلک، وقتی چنین شد که همه محمولات آمدن تو این جوهر جمع شدند و این جوهر به عنوان موضوع همه معرفی شد، وقت میشه اولین موضوع. اذا کان کذلک فان الطرف الذي هو الموضوع الحقیقی حد و نهایتون، طرفی که موضوع حقیقی است، نه اونایی که موضوع قراردادیه. ممکنه ما عرض رو موضوع قرار بدیم
ولی عرض موضوع حقیقی نیست. اونی که موضوع حقیقی شوهره، اونی که موضوع طرفی که طرف قضیه یعنی موضوع محمولش. فعلا ما به سمت موضوع توجه داریم، موضوع داریم بحث میکنیم. فإن طرفی که موضوع حقیقی است حد و نهایتون، یعنی محدودون و له نهایتون. ثابت کرد که طرفی از دو طرف قضیه محدوده، طرفی از دو طرف قضیه محدوده که عبارت است از موضوع، از ول محمولات و داخله و سر خط نوشته بشه. از اینجاست که داره رسیدگی به محمولات میکنه که ببینه محمولات محدود میشن یا نمیشن. از طرف موضوع قضیه رو محدود کرد، یعنی یک طرف قضیه رو محدود کرد، طرف دیگر قضیه رو که عبارت است از محمول، از این ول محمولات میخواد شروع کنه به محدود کردن که عرض کردن با سر خط نوشته بشه. ما دیر شروع کردیم، نمیرسیم ادامه بدیم بقیه بحث، انشاءالله جلسه بعد.